امروز میخواییم در رابطه با برنامه ریزی و روش مطالعه با هم صحبت بکنیم. اما چرا برنامه ریزی؟ واقعیت اینجاست که برای موفقیت در آزمون وکالت با حجم بسیار زیادی از مطالب مواجه هستیم. از نص مواد، کتاب‌های هدف، کتاب‌های مرجع، تست‌های سنواتی و تست‌های تألیفی، قوانین خاص، آرای وحدت رویه، همه و همه باید به گونه منظم به صورت موزون و متوازن، یعنی بر اساس حجم مطالب و در کنار هم مطالعه بشه تا شما آماده گذر از آزمون باشید. تو این پروسه به خاطر حجم بسیار بالا عموماً نمیشه مثل زمان دانشگاه یه جزوه یا حالا شما یه هفته شب قبل آزمون بخونید و فردا برید اون رو پیاده بکنید. چرا؟ چون در آزمون وکالت 6 درس مجزا با ضرایب مجزا وجود داره و شما باید در یک زمان مشخص به همه دروس پاسخ بدید. پس مستلزم اینه که از ذهن آمادهی برخوردار باشید. باید یاد بگیرید چه زمانی به مطالب قبل برگردید یا مرور کنید، چه زمانی اصلا در طول این پروسه طولانی مدت مطالعه استراحت کنید و چه حجم مطلبی رو کی بخونید. همه اینها متغیرهایی هست که شما باید دقت داشته باشید که به درستی انجام بشه. عموماً وقتی بچه ها دوره لیسانسشون رو که تموم میکنن اصلاً شناختی از حجم مطالب ندارن. برای همین وقتی بهشون میگیم برنامه ریزی بکنید نمیدونن در رابطه با چه دنیایی داریم صحبت میکنیم. چون واقعیت هم اینجاست، وقتی شما در یک حوزه متخصص نباشید نمیتونید این رو به قسمت‌های کوچک و مؤثر تقسیم بکنید به گونه ای که به یادگیری شما کمک بکنه و حد اکثر بهره‌وری آموزشی رو شما داشته باشید. به همین دلیل ما میگیم باید شما از متخصصای این امر راهنمایی بگیرید. حالا متخصصان راهنمایی بگیرید یعنی چی؟ من خیلی ساده عرض میکنم، ساده ترین راه اینه که به بودجه بندی آزمون‌های آزمایشی مؤسسات نگاه بکنید. اونها بالاخره تجربه‌ای دارن، مسیر رو میشناسن و سالیان سال در حوزه آزمون وکالت کار کردن. به عنوان مثال مؤسسه دادآفرین که 18 مرحله آزمون داره، 7 مرحله آزمون طبقه بندی که همون فرصت‌های بازگشت به مطلب و بهبود نقص‌ها در طول مسیر هست و 11 مرحله بقیه مطالبی که شما میخواید برای شما بودجه بندی کرده به همراه منابع معتبر در اختیارتون قرار داده. خب حالا من هیچی بلد نیستم چه کار بکنم؟ ساده ترین راه اینه که اول یه نگاه دقیق به بودجه بندی که این مؤسسات انجام دادن بندازید، حجم و عمق مطالبی که در نظر دارن و شما باید روش مسلط باشید ببینید، یعنی کل کار رو ببینید که باید به چه نقطه‌ای برسید. اون میشه یک نقطه راهنما. بر اساس این برنامه راهنما، بر اساس شرایط خودتون، زمان خودتون، توانایی خودتون، یک برنامه منسجم طراحی بکنید، بر اساس اون به اون عمل بکنید تا موفق باشید. حالا چگونه؟ من از آقای مجتبی فرج الله پور، رتبه 8 کانون مازندران در سال 97 درخواست کردم تا در این خصوص و تجربه خودش در این خصوص برای شما توضیح بده تا با مثال زنده و شرایط زنده شما با دنیای برنامه ریزی آشنا باشید و انشالله خودتون بتونید برنامه ریز خودتون باشید و موفق باشید. من بارها هم گفتم هیچ کس به اندازه خود دانشجو برای خود دانشجو نمیتونه در حوزه برنامه ریزی موفق و مؤثر باشه. یعنی شما هر چقدر هم یه شخصی وجود داشته باشه در کنار شما که بهش برنامه ریزی شما کمک بکنه، در نهایت این شمایید که بر اساس شرایط باید اون برنامه رو سفارشی بکنید و بر اساس اون عمل بکنید.
بیش از این صحبت نمی کنم. این شما و این هم جناب آقای فرج الله پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما. مشتبه فرج الله پور هستم، رتبه 8 کانون وکلای مازندران سال 1397. خدا رو شکر برای سال اول شرکتم تو آزمون وکالت، با وجود اینکه متأهل و شاغل بودم، موفق شدم این رتبه رو کسب کنم. عقیده بنده اینه که برای رسیدن به موفقیت باید قدم‌های بزرگ برداشت. من هم با توجه به این موضوع شغلم رو رها کردم و با مقدار پسندازی که داشتم استارت مطالعه‌ام رو زدم. برای رسیدن به اهداف بزرگ باید اهداف کوچیک رو با موفقیت و با قدرت پشت سر بذاریم. ببینید، پازل میتونه مثال خوبی برای این موضوع باشه و من بتونم خدمتون ارائه بدم. ببینید، ما پازل بزرگی رو در نظر بگیریم که متشکل از چندین قطعه کوچیکه. هدف بزرگ ما از اجرای این پازل یا از کنار هم گذاشتن این قطعات اینه که ما بتونیم پازل رو تشکیل بدیم که مستلزم این هست که ما این قطعات کوچیک رو درست و سر جای خودش قرار بدیم تا بتونیم به اون هدف بزرگمون که چیدن پازل هست به شکل و به طور صحیح بتونیم رقم بزنیم. پس ما با توجه به این موارد باید آزمون وکالت که هدف بزرگ ما هست رو به هدف‌های کوچیک‌تر که شامل 18 مرحله بودجه‌بندی مربوط به آزمون‌های دادآفرین هست تقسیم کنیم. پس هدف بزرگ ما در اینجا که آزمون وکالت هست تقسیم شد به 18 مرحله یا 18 هدف برای رسیدن به هدف نهایی ما. یکی از موارد مهم رسیدن به موفقیت برنامه ریزی است. از نظر من یکی از مهمترین مواردی هست که هر داوطلب و یا هر انسان موفقی باید اون رو مد نظر خودش قرار بده و حتی در زندگی عادی خودش هم این موضوع رو در نظر داشته باشه. بدونید که اگه ما برنامه ریزی داشته باشیم، مطمئنن ابهام چگونگی مطالعه موارد درسی قطعا از بین خواهد رفت و اینکه ما با هدف‌های روزانه خودمون صبح‌ها با امید و نشاط و انرژی بیشتری از خواب خودمون بیدار میشیم و به سوی اینکه هدف‌هامون رو محقق کنیم قدم برمی‌داریم. انگیزه و اشتیاق ما پس از تحقق هر هدف کوچیک و کوچیک‌تر برای رسیدن به هدف بزرگتر خیلی بیشتر خواهد شد. الان با خودمون کنار بیایم، فارغ از هر گونه بهونه و اعتراض نسبت به هر موضوعی تو زندگی شخصی و یا ناملایمت‌های پیرامون زندگیمون، تمرکزمون رو بیشتر برای رسیدن به هدفمون وقف کنیم و در فرصتی که باقی مونده تلاشمون رو بیشتر کنیم تا بتونیم انشالله بهترین سال زندگیمون رو رقم بزنیم. برنامه ریزی که از مهمترین و کاربردی ترین مسائلیه که خدمتون عرض کردم، تو آزمون وکالت به این شکل و از تجربه های خودم تو آزمون وکالت هست و قطعاً یکی از مهمترین مواردی که باعث قبولی من تو آزمون وکالت شد و نقش بسزایی تو این مسیر داشت همین برنامه ریزی بود. برای تحقق این هم باید هر مرحله از آزمون دادآفرین رو تقسیم کنیم به میزان فرصتی که مؤسسه برای مطالعه در اختیار ما قرار میده. به طور مثال من آزمون شماره 1 دادآفرین رو خدمتتون مثال میزنم. ببینید، آزمون شماره 1 رو در نظر بگیریم که شامل مدنی 2 از ماده 1 تا 182 و آیین دادرسی مدنی از ماده 1 تا 25 و همینطور سایر دروس تقسیم بندی شده که دادآفرین هم برای این آزمون یک مهلت 14 روزه رو به داوطلبین آزمون وکالت داده. در مورد برنامه ریزی به شکلی که عرض میکنم خدمتتون، خب نظر بنده است، ممکنه دوستان دیگه‌ای نظر دیگه‌ای داشته باشن. بنده نظرم اینه که ما در روز 3 درس رو برای مطالعه اختصاص بدیم. به طور مثال روز اول درس مدنی، آیین دادرسی کیفری و تجارت و روز دوم آیین دادرسی مدنی، جزا و اصول فقه. بعد از اینکه ما به این شکل تقسیم بندی کردیم، حالا منابع ارائه شده توسط مؤسسه مربوط به هر بودجه بندی رو تقسیم میکنیم به میزان روزی که میخوایم به هر درس اختصاص بدیم. ببینید، ما قرار شد که برای هر درس ما یه فرصت 14 روزه داریم و با توجه به برنامه ریزی که کردیم تو هر روز 3 درس رو مطالعه کنیم، پس در هر درس یک فرصت 6 روزه برای هر بودجه بندی ما داریم. پس بودجه بندی اول مثلا درس مدنی رو ما در نظر بگیریم که یک فرصت 14 روزه دادآفرین به ما داد، 6 روزش متعلق به درس مدنیه. ما تو بودجه بندی شماره 1 دادآفرین مدنی 2 دکتر جرعه‌نوش رو داریم که از ماده 1 تا 182 هست. پس ما چیکار باید بکنیم؟ بیایم کتاب آقای دکتر جرعه‌نوش که منبع جامع این آزمون هست، یعنی این آزمون شماره 1 هست، رو تقسیم کنیم به 6 روز مهلتی که میخواییم برای این کتاب بذاریم. پس مدنی 2 دکتر جرعه‌نوش رو تقسیم برای 6 کنیم و هر یک روز در میون باید حدود 27 صفحه از این کتاب رو مطالعه کنیم و همینطور برای مابقی دروس. ببینید، این شد هدفهای کوچیک و کوچیکتر. ما آزمون وکالت یه هدف بزرگی بود برای ما، تقسیم کردیم به 18 مرحله آزمون و هر مرحله آزمون رو تقسیم کردیم به 14 روز متوالی و 14 هدف. یعنی ببینید، هر آزمون ما متشکل از 14 هدفه و آزمون وکالت ما متشکل از 18 مرحله آزمون دادآفرینه. ما زمانی موفق خواهیم بود که بتونیم هدفهای روزانمون رو تیک بزنیم. انسان موفق به نظر من کسیه که هدفهای روزانش رو تیک بزنه و انسان موفق تر کسیه که یک قدم از هدفهاش جلوتر باشه. پس ما حتما تمام دروسمون و منابع هر آزمونمون رو تقسیم کنیم به میزان فرصتی که داریم و در روز برای خودمون اهدافی رو ترسیم کنیم که حتما باید برای اون اهدافمون بجنگیم و هر طور شده به اون هدفهامون برسیم. خب، موضوع دیگه‌ای که در رابطه با این مبحث من باید خدمتتون ارائه بدم اینه که اصلا دروس حقوقی به علت گوناگونی و ازدیاد مطالبی که دارند حتما باید به شکل مبحث به مبحث مطالعه بشن. یعنی چی؟ ببینید، ما وقتی مثلا درس مدنی رو تقسیم کردیم به 6 روز مهلتی که داریم و قرار به این شد که هر یک روز در میون 27 صفحه از کتاب آقای دکتر جرعه‌نوش رو مطالعه کنیم، پس ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم بگیم این 27 صفحه رو که مثلا ما بررسی میکنیم، مثلا از صفحه 1 تا صفحه 27 شامل اموال منقول و غیر منقول و مثلا شامل اموال مجهول المالکه. پس این 27 صفحه شامل دو مبحثه که ما باید حتما این مباحث رو به صورت جدا جدا مطالعه داشته باشیم، به این شکل که ابتدا مبحث مربوط به اموال منقول و غیر منقول و قدم بعدی ما مبحث مربوط به اموال مجهول المالک رو مطالعه کنیم. خب، شیوه مطالعه مبحث به مبحث به این شکلی که ما ابتدا نص ماده مربوط به مبحث رو از کتاب قانون یا هدفی که داریم مطالعه کنیم. برفرض مواد مربوط به اموال منقول و غیر منقول که شامل ماده 11 تا 23 قانون مدنی رو تشکیل میده، ابتدا نص ماده مربوط به این مبحث رو مطالعه کنیم و بعد از مطالعه نص ماده رجوع کنیم به شرح مربوط به مبحث از کتاب جامعی که برای ما معین شده و همزمان با مطالعه حتما نکته برداری دقیق و بدون افراطمون رو هم انجام بدیم. بعد از مطالعه این مبحث، قبل از اینکه به مبحث بعدی مراجعه کنیم، حتما باید تست مربوط به این مبحث حداقل به تعداد 10 تا 15 تا هم شده زده بشه. خب ممکنه برای خیلیاتون سوال به وجود بیاد که خب منی که تازه مطلب رو مطالعه میکنم، خب مطمئنن تست رو درست جواب میدم یا برام مشکلی نداره. ببینید، خب قطعا همینطوره. هدف ما از این موضوع اینه که ما میخواییم مطالب بعد از مطالعه هر مبحث توسط شما با تست زدن تثبیت بشه، یعنی مطالب تو ذهنتون حسابی جا بیفته و حتما این مطلب رو سرلوحه مطالعتون قرار بدید و این موضوع تست رو حتما رعایت کنید. با توجه به ازدیاد مطالبی که عرض کردم خدمتون درس حقوق داره، این مسئله باعث میشه که مطالب طبقه بندی میشه و هر مطلب بخش مربوط به خودشون قرار میگیرن و زمانی که شما باید پاسخگو باشید، ظرف مهلت کم در آزمون‌های حقوقی بلافاصله به قسمت مربوط به همون مبحث مراجعه میکنید و فوراً پاسخ سوال رو خواهید داد. توجه داشته باشید که نصوص مواد قانونی تو آزمون وکالت از اهمیت بالایی برخورداره، پس تو مطالعه نص مواد دقت کافی داشته باشیم و سعی کنیم حسابی اونها رو موشکافی کنیم تا نکته‌ای از ماده از قلم نیفته. مطالبی که گفته شد سهم بسزایی تو موفقیت من داشت و موجب تثبیت بخش زیادی از مطالب تو ذهن من شد و از نظر من اهمیت فراوانی تو موفقیت من داشت. امیدوارم که مطالب مفید واقع بشه و همه دوستان عزیز با موفقیت این مسیر رو پشت سر بذارن و امیدوارم که از حواشی بپرهیزن و موانع زندگیشون رو کنار بزنن تا بتونن که این مسیر رو با موفقیت پشت سر بذارن. باز هم تاکید میکنم برنامه ریزی، تستنی و نکته برداری به هیچ وجه فراموش نشه. موفق و معید باشید. خدا یار و نگهدارتون.
داوود آفرین، نماد صداقت، نماد خدمت.